أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بیان شد به این که چون در مقام ترتیب جریان امر به سجده فرشتگان برای آدم سلام الله علیه بعد از ذکر دو مرحله خلقت و تصویر ذکر شده است، اونم خلقت عموم و تصویر عموم، که فلقت خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه، معلوم می شود که اون چه که مسجود است مقام آدمیت است. و از اینجا معلوم می شود که اون چه در سوره مبارکه اسراء آمده است که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، اونجا یه بحث کرامت نوعی مطرح است، یه تفضیل. اون کرامت همونطوری که سیدن استاد رضوان در المیزان بیان کردن مالق نوع انسان است، برای اینکه قدرتی دارد که بر دریا و صحرا مسلط بشود و خداوند بسیار از موجودات را مسخر انسان قرار داد و مانند آن. اما فضیلت وجودی و همچنین ارزش الهی که از فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا استفاده می شود، این مخصوص کسی است که واقعا انسان باشد. و اما اونها که کل انعام بلهم ازل یا جد شیاطین الانسان و مانندون، اونها خارجند. این چنین نیست که منظور سیدن الاستاد رضوان الله علیه باشد که فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، یعنی ما تفضیل دادیم حتی اونایی که کل انعام بلهم ازلن، حتی اونایی که الذین کفر اولیاءهم طاغوتن، حتی اونایی که شیاطین الانسان، حتی اونایی که عند الاحتضار والموت الملائکه یذبون وجوههم و ادبارهم، حتی اونایی که الذین کفر اولیاءهم طاغوتن، این اصناف چهار پنجگانه، اینا هم جز فضلناهم خواهند بود. این منظور مرحوم علامه نیست. مطلب دوم آن است که گناه شیطان در سوره مبارکه بقره تا حدود بحث شد و احیانا هم ممکن است که در همین بخشای از سوره اعراف باز مطرح بشود که آیا گناهش تکوینی است، تشریعی است و تمثل گناه است چیست؟ چون در نظام تکوین که جا برای عصیان نیست، در نظام تشریعی که معصیت پذیر است اون وقت تشریع نبود. آیا امری که ذات اقدس اله به فرشتگان متوجه کرده است امر تکوینی است که اسیان پذیر نیست؟ در امر تکوینی بر اساس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن با یکون همراه است، اسیان پذیر نیست. اگر امر تشریعی باشد اون موتن تشریع نبود، فرشتگان هم تحت تکلیف و تشریع نیستند. اون موجودی که تحت تکلیف و تشریع است انسان است و جن، که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، وگرنه ملائکه امر تشریعی ندارن، وحی و نبوت به رسالت تشریعی ندارن. وقتی امر تشریعی نبود قهرن نهیش هم نمیتواند نهی تشریعی باشه. در سوره مبارکه بقره سوره مقصود ظاهرا بحث شد و ممکن است گوشه از این بحث به تعبیرهای دیگر در همین بحث‌های بعدی سوره مبارکه اعراف در پیش داریم بیاید. مطلب سوم آن است که در نوبت دیروز اشاره شد که مکر به غیر خدا اسناد داده شد، منتها خدا خیر الماکرین است. اذلال به غیر خدا اسناد داده شد که شیطان مذل است، و یکی از اسماء حسنای ذات اقدس اله هم اذلال است که یذل من یشاء و یهدی من یشاء. اونگاه اذلال خدا هم ابتدایی نیست، کیفری است که اونم بحثش گذشت. و اگر ذات اقدس اله کسی را بخواد اذلال کند، البته شیطان و مانند اون مظهر اذلال هم در نظام هایی که خود اونها مظهر ذات اقدس اله به حساب می آیند. و چون اذلال خدا ابتدایی نیست، کیفری است، لذا محمود و ممدوح است، مذموم نیست. مطلب چهارم آن است که اون چه که مسجود است مقام انسانیت است. حالا انسانیت یا به مقام عصمت میرسد یا مقام عدالت، بالاخره در این حد انسانند. سجود هم مراتبی دارد، خلافت هم مراتبی دارد، چون که انسانیت هم مراتبی دارد. و این تشکیک ها هم به نحوه هویت و هستی اونها برمیگردد، نه به ماهیت و مفهوم اونها. خب شیطان سر راه انسانیت می نشیند، لذا گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان جاشو مشخص کرد، گفت من سر راه راست می نشینم تا جلوی سالکان را بگیرم و نگذارم اینا این راه را ادامه بدن. لذا درباره ادی ذات اقدس اله فرمود ان الصراط الناکبون، اینا از راه افتادن.
گاهی تعبیر دارد که اینها منحرفند، گاهی تعبیر دارد که اینها افتادند. کسی که سر پل می رود اگر سقوط کند میگن نکبه ان القنطره، از بالا به پایین افتاد، ان صراط الناکبون. چنین حالتی هم هوی به سقوط را تداعی میکند که اینها حاوی ان ساقطن. گاهی هم نه، سخن از بالا و پایین نیست، سخن از جاده مستقیم است. اونا میگن اینها فسق عن طریق، یعنی انحرف عن طریق. به هر نحو یا انحراف از طریق است یا سقوط از مقام بالاست، به وسیله شیطنت شیطان این کار را انجام میگیرد. شیطانم گفت لعقودن لهم صراطک المستقیم، من سر راه راست مینشینم، نمیگذارم اینا راه ها را ادامه بدن. البته اگر کسی جز مجاهدان فی سبیل الله باشد در جهاد اکبر، بر اساس وعده‌ای که خدا داد الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که این هدایت هدایت تکوینی است، برای اینکه در نظام تشریع اشخاص هدایت شدن و به جهاد پرداختن، اونگاه خدا وعده میدهد اگر کسی دین ما را شناخت و پذیرفت و مقدار این راه را طی کرد، ما کمکی که به او میکنیم این است که در بقیه راه او را هدایتش میکنیم، توفیق میدیم، علاقه او رو بیشتر میکنیم، موانع او رو کم میکنیم و ماننده. وعده ذات اقدس اله شامل اینها میشود و اینها بر شیطان مسلط میشوند و راه رو ادامه میدن. وقتی ادامه دادن مسجد فرشته ها خواهند بود. اگر کسی معصوم شد از سجده برتری برخوردار است و اگر عادل بود از سجده کمتری. چنگ فرشتگان همه هم یکسان نیستن، همه فرشتگان برای همه درجات مقام انسانی هم سجود ندارن. اون کمل از فرشته ها برای کمل از انسان ها که در حقیقت برای اون مقام اکمل خاضیان. فرشتگان وسطا و نازل برای مراحل نازل و وسطا ساجدن، چون که برای مراحل کامل هم ساجد خواهند بود. اثبات این که مسجد یک مقام است و ساجدان هم یک گروه هم کار دشواری است. این مقام که دارای عرض عریضه است مسجود است، فرشتگان هم که دارای مراتب گوناگونن ساجدن، اما همه فرشته ها برای همه درجات و شؤون مقام انسانی سجده بکنن، اون برهان میخواهد. خب بالاخره وقتی که کسی جز شیاطین الانس شد و ذات اقدس اله به ابلیس هم فرمود به این که اجلب علیهم به خیلی که به رجلک، معلوم شد اینا جز جنود شیطانن، بعضی پیاده نظامن، بعضی سوار نظامن، اینا جز جنود شیطانن. مطلب بعدی آن است که ظاهرا سجده قضیه تاریخی نبوده است که مثلا قضیتون شخصیتون فی واقعتن، این چنین نیست. برای تبیین این است که مقام فرشته ها در پیشگاه مقام انسان خاضع است و همواره است. هر کس به مقام انسانیت بخواهد برسد در بین راه با شیطان درگیر است. وقتی از این درگیری و جهاد رهایی یافت و پیروز شد، مسجود فرشته ها خواهد بود که فرشته ها در برابر او خاضع هست و سجده هم اون تواضع است. پس بنابراین یه قضیه تاریخی که مثلا در یک گوشه اتفاق افتاده و گذشت، ظاهرا این چنین نیست. مطلب بعدی آن است که سجده ذاتاً عبادت نیست. سجود مثل رکوع یک نحو تعظیم است، منتها تعظیم در سجود بیش از تعظیم در رکوع است. حالا برای کی جایز است، برای کی جایز نیست، این حکم فقهی است که آیا می شود انسان به دیگری در حد رکوع به عنوان رکوع تعظیم کند یا نه، در حد سجده دیگری رو تکریم کند یا نه، این حکم فقهی است. اما ذاتاً سجده عبادت باشد، این چنین نیست. اگر کسی به قصد عبادت برای کسی برخیزد، خب این محرم است. اما به قصد تکریم نه عبادت برخیزد، خب نه تنها ممنوع نیست بلکه ترغیب هم کردن. گفتن کسی وارد مسجد شد، مسجد هم خب جا وسیع بود، دیدن پیغمبر صلی الله علیه وسلم تزهزه له، حرکت کرد برای این شخصی که تازه وارد شد. این شخص گفت یا رسول الله، مسجد وسیع است، جا خالی است، من جا نشستم. فرمود حق المسلم علی المسلم ان یتزهزه له اذا دخل علیه. این ادب اسلامی است که اگر یک مسلمانی وارد مجلس شد، دیگران یک حرکتی بکنن، یک تکریمی بکنن، حالا چه جا باشد چه جا نباشد. این حق اسلامی هر مسلمان است که وقتی وارد مجلس شد اهل مجلس او رو تکریم بکنن. حق المسلم علی المسلم ان یتزحزح له اذا دخل علیه. غرض آن است که رکوع سجود ذاتن عبادت نیستن، نوه تعظیمن تکریمن تجلیلن. برای کی جایز است برای کی جایز نیست او رو فتوق مشخص بکنن. اگر ذات اقدس اله فرشتگان را به سجده امر کرده است، معنیش نیست که به عبادت غیر خدا امر کرده است. تا ما مجبور بشویم این لام را معنی اله بگیریم و بگوییم آدم قبله است نه مسجودون له، نه آدم مسجودون له است و سجده هم تکریم است، تواضع است و تجلیل است. چون که از همون خطبه نورانی است امیر سلام الله علیه مشخص شد، دیروز اون خطبه اشاره شد و امروز چند جمله از اون خطبه رو قرائت میکنم. مطلب هفتم آن است که گرچه برخی از فرشتگان حالت منتظر ندارن، اما اثبات این که هیچ فرشته‌ای حالت منتظر ندارد بعد او هر ششکی است کار آسانی نیست. ممکن است برخی از فرشتگان چون که حاملان عرشن تجرد تام داشته باشند و مجرد صرف باشن، صرف یعنی به لحاظ جهان امکانی، وگرنه اون مجرد محض فقط ذات اقدس اله است، و برخ دیگر از فرشتگان در حد تجرد نفسی باشن نه عقلی. اونهایی که مثلا در حد لوح محفوظن با اونها که در حد لوح محفوظ اثباتن خب خیلی فرق میکنن. بنابراین برای برخی ها حالت منتظر نیست، برای برخی حالت منتظر هست. اثبات این که فرشتگان همگان یکسانن و هیچ کدام حالت منتظری ندارن آسان نیست. البته بعضی از فرشتگان ممکن حالت منتظر هم داشته باشد. اما اگر امر به سجده مال همه فرشتگان باشد، هم از اونایی که حالت منتظر دارن یا ندارن، معناش این خواهد بود اونایی که حالت منتظر ندارن مراحل بر اونا یک جا حاصل شده است. و اون مراحل که یک جا حاصل شده است وقتی به زبان بشری بیان می شود صدر و ساقه ای دارد، اول و وسط و آخری دارد. مثل این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مرحله دنافت تلاف کان قاب قوسین او ادنا، اونجا هرچه یافت یک جا یافت، اونجا دیگه جا برای تدریج نیست. ولی وقتی بازگو می کند برای بشر شرح می دهد به صورت تدریج در می آید. فرشتگان هم همینطورن، اما اون ملائکه که حالت منتظره دارن که خب البته بر اونها تعلیم و انباء و قبل و بعد فرض دارد، و اونهایی که حالت منتظر ندارن کلی معارف یک جا حاصل و حاضر است. در مرحله بعد ذات اقدس اله اینا رو بازگو میکنن به صورت تفصیل، چون که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مرحله دنافت دلاف کان قاب قوسین و ادنا یه جور تلقی وحی است، برای همون حضرت در مراحل وسطا و نازله جور دیگر وحی تلقی می شود. مطلب هشتم آن است که تعلیم بالاخره درجاتی دارد. هر مطلبی را که انسان از واقعیت با خبر بشود میشه علم. اینه که خداوند درباره آدم فرمود و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، بعد به ملائکه فرمود انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، اونا گفتن لا علم لنا. بعد به آدم سلام الله علیه فرمود یا آدم انبئهم، نفرمود و علمهم. هر چرا که آدم یاد فرشتگان داده است علم است و این هم تعلیم خواهد بود. اما وقتی نسبت به کار خدا سنجیده بشود، یعنی کاری که خداوند نسبت به آدم کرده است او را اصل قرار بدیم، کاری که آدم نسبت به ملائکه کرد او را بسنجیم به اون کار الله، کار آدم در حد انباء است، کار الله در حد تعلیم. و فرشتگان از نبأ و گزارش با خبر شدند و وجود آدم سلام الله علیه از علم برخوردار شد. ولی اگر خود جریان تعلیم آدم نسبت به ملائکه را قیاس نکنیم با تعلیم اله نسبت به آدم، خود این کار را فی نفسه بسنجیم، این یه نحو تعلیم است. اونگاه میتوان گفت که انسان کامل معلم ملائکه است، نه تنها منبع و گزارشگر ملائکه. بالاخره یه چیزی یاد اونها داد. علم درجاتی دارد ولو در حد گزارش. این است که انبا که خداوند به آدم فرمود یا آدم و انبع هم، این بلغیاس به علم آدم الاسما انبا است، وگرنه فی نفسه امر تعلیمی خواهد بود. مسئله نهم آن است که دو نحو از نظر استثناء متصل به منقطع اینجا قابل بحث است. یکی این که استثناء ابلیس که الا ابلیس، این اگر از لحاظ گروه فرشته ها بخواهیم بررسی کنیم این استثناء منقطع است، چون جز فرشته ها نبود، برای اینکه قرآن دارد کان من الجن ففسق عن امر ربه. اگر ابلیس جن بود و فرشته نبود قهرن استثناءش از فرشته ها استثناء منقطع می شود، ولی استثناءش از امر به سجده استثناء متصل است نه منقطع، چون امر به سجده شامل همه اونها خواهد بود. و اگر فرمود از قلنا للملائکه اسجدوا، این روی تقلیب است، یعنی ما به ملائکه به ابلیس گفتیم اسجدوا، منتها از این جمع به عنوان ملائکه یاد فرمود تقریبا. بنابراین ابلیس در مأمورین به سجده داخل است و از اون جهت که تمرد کرده است استثناءش میشود متصل، ولی به عنوان فرشته نیست. اگر از فرشته ها بخوایم حساب بکنیم نسبت به فرشته ها بخوایم بسنجیم استثناءش میشه منقطع. پس این چنین نیست که او مأمور به سجده نبود و تا استثناء بشه منقطع. او جزء فرشته ها نیست، نه جزء مأمورون به سجده نیست. و اینکه خدا فرمود از قلنا للملائکه، یعنی ما به این جمع گفتیم که در بین این جمع غیر ملک هم هست، من تو تقریبا گفتیم. خب پس دو مرحله است، دو تا بحثه، یکی استثنای از ملائکه استثناش منقطع است، یکی استثنای از مأمورین به سجده استثناش متصل است. مطلب بعدی آن است که در همون خطبه 192 نهج البلاغه که گوشه‌ای از اون خونده می شود تعبیر ملک بر ابلیس شده است. وجود مبارک است امیر او را هم ملک می داند. حالا این ملک به معنی مطلق امر موجود مستور است یا نه همون معنای خاص و مصطلحی که دارد شامل ابلیس می شود؟ ظاهراً اولیست نه دومی. یه معنای عامی برای ملک هست که به اون معنای عام ابلیس را هم دربر می گیرد. اگر اون معنای عام اراده شده باشد از این کریمه از قلنا للملائکه دیگه تقلیب هم نیست، هر دو استثناء میشه متصل، هم استثنای ابلیس از ملائکه متصل است، هم استثنای ابلیس از مأموران به سجده استثناء متصل است. اگر ملک به اون معنای عام باشد، چون در نهج البلاغه در همون خطبه 192 آمده که اون رو به خواست خدا میخوند. مطلب 11 همان است که خلافت آدم با خلافت داوود سلام الله علیه فرق دارد. در جریان داوود اقوام و مللی روی زمین زندگی میکردن، اونگاه ذات اقدس اله به داوود فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اما در جریان خلافت آدم کسی روی زمین نبود که وجود مبارک آدم خلیفه خدا باشد و حکمیت بین مردم را یا حاکم بودن برای مردم را تأمین کند. لکن لازم نیست که کسی بالفعل در زمین باشد تا خلیفه بعد بیاید، ممکن است خلیفه اول خلق بشود و کسانی هم که بعد میآیند تحت استخلاف او قرار بگیرند. در همون تلیه سوره مبارکه بقره بحث شد به این که خدا فرمود اینی جاعلون فی الارض خلیفه، این معناش آن نیست که قلمرو به خلافت آدم سلام الله علیه زمین است و موجودات زمین، بلکه جایگاه بدن عنصری این خلیفه من در زمین است. یک، اون مواد اولیه ساختار بدن او را من از زمین تهیه میکنم. دو، نه اینکه محدوده خلافت او هم در زمین باشد، برای اینکه اگر محدوده خلافت او در زمین باشد که او مسئولیتی نسبت به فرشته ها ندارد تا معلم فرشته ها باشد، که انسان کامل خلیفت الله است در زمین، نه یعنی قلمرو به خلافت او زمین است، بلکه محل زندگی بدن عنصری او در زمین است، وگرنه او خلیفه خداست در کل نظام. اصولا انسان کامل اینطوره، الان هم وجود مبارک ولی از ارواح و نابودم همین سمت را دارد. اگر نزاع بین فرشته ها خوب بررسی می شود یا خصمون فی الملأ الاعلا، اگر تخاصمی که بین فرشته ها هست، تنازعی و مخاصمی که بین فرشته ها تصور می شود، اون اگر بررسی بشود حکم و حاکم بین فرشته ها الیام هم وجود مبارک ولی از ارواح نافداست، الیام هم اون معلم ملائکه است، الیام هم اون خصومت ملأ اعلا رو او دارد حل می کند. انسان کامل خصوصیتش اینه که حکم و حاکم بین فرشته ها هم خواهد بود. پس خلیفه در عرض است، یعنی جایگاه بدن عنصری او زمین است، نه قلم رو به خلافت او در زمین. مطلع بعدی آن است که چون انسان کامل معلم ملائکه است، این که ذات اقدس اله در بار انسان کامل دارد که و علم آدم الاسما، این معلومش بلا واسطه است. چرا؟ چون اگر این تعلیم محل واسطه بود، مثلا من ورای حجاب بود او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشا بود، معلوم شد خود اون رسول که واسطه است مستثناست، برای اینکه اون رسول نظیر پیک نامه و قاصد نام رسان نیست که پاکت در بستی را به نام گیر بدهد. که اگر کسی رسول است، این محتوا را به خوبی درک میکند، قبل از اینکه مرسل اله درک میکند رسول درک میکند، بعد به مرسل اله ابلاغ میکند. این نیست که نظیر کارگزاران مخابرات و پست یه نامه را به آدم بدن، که این مسیر انتقال علوم ان قهران خودشونم میدونن. بنابراین اینی که در بعضی از حوامیم آمده است که خداوند از سر راه با بشر سخن میگوید، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، این مکالمه‌ای که بین الله بود و انسان کامل بر اساس و علم آدم الاسماء کلها، این یکی نه من وراء حجاب بود نه یرسل رسولا بود، بلکه بلا واسطه بود. نه، اگر حجاب را ما اهم از حجاب نوری و ظلمانی به مانندان گرفتیم و بعضی از تعینات حجاب محسوب شدن، ممکن است که بعضی از تعینهای اون نشأه حجابی باشد برای آدم سلام الله علیه و ذات اقدس اله من ورای اون حجاب تعین مخصوص به آدم علم آموخته باشد که بلا واسطه نباشد. ولی اون که دنافت در لا فکان قاب قوسین و ادناس، او مثلا بدون تعین میگیرد. منظور اون است که فرشته‌ای در کار نیست مگر یک صورت، و اون این که اون فرشته‌ای که مأمور به سجده نبود، چون که برخی پنداشتن و شاید بعض از روایات ام کنت من العالین او رو توجیه بکند، اگر فرشتگانی بودن که مأمور به سجده نبودن، اون فرشته می تواند رابط و واسط باشد تا علم الهی، علم اسما و تعلیم اسما به وساطت اون فرشته نصیب انسان کامل مثل آدم بشود. لکن اگر چنین فرشته‌ای باشد و در ذیل آیه ام کنت من العالی هم احیانا بعضی ها نقل کردن، گفتن اون فرشته ها اونقدر محو در جمال و جلال الهی هن که اصلا هیچ خبری ندارن خدا مخلوقی دارد. اینا محو در ذات الهی هن، از فعل او غافل هن. بنابراین چنین سمتی داشته باشن، به آدم توجه داشته باشن، به تعلیم آدم توجه داشته باشن، نیست. اگر ثابت نشد که ما یه همچه فرشتهی داریم، این و علم آدم الاسما هم حتما بلا واسطه است. اونجا که فرمود از قال ربک للملائکه، حتما مل واسطه است. برای اینکه اگر بین فرشتگان و بین ذات اقدس اله هیچ واسط و فاصله نیست، پس اونا میتوانن شاگرد بلاواسطه حق باشن، چون اونجا دیگه زمان و مسئله فاصله مکانی و امثال ذلک که نیست. خب، مطلع بعدی آن است که خوی استکبار ابلیس از تعبیرات قرآنی برمی آید، نه اینکه او اول متواضع بود بعد متکبر شد. در نهان و نهاد او هم این عصبیت و همیت و تکبر بود، چون در همین آیه محل بحث سوره اعراف، یعنی آیه 11، در لم یکن من الساجدین، نه تنها لم یس شد، در بخش دیگر داره که مع الساجدین. این لم یکن کانه منفی در این گونه از امور نشون میداد که در درون او یک خوی استکباری هست، چون که کریمه و کان من الکافرین هم این معنا رو نشون میداد، نه اینکه کان من الکافرین یعنی سار من الکافرین. اگه ما دلیل داشته باشیم این کانه را بر ساره حل میکنیم، وقتی دلیل نداریم خود این ظاهر میشه حجت. شواهدی هم نشون میدهد که در درون این ابلیس این خوی استکباری بوده است. در همون اوائل سوره مبارکه بقره، اونجا ذات اقدس اله فرمود به این که من با این کار شما را آزمودم و میدانم در درون شما چی بوده است، اون چرا که شما پنهان کرده بودید خدا میداند. آیه 33 سوره مبارکه بقره این بود که قال یا آدم انبئهم رسماهم فلما انبئهم رسماهم قال علم اقول لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. نما تکتمون، تو شماها کسانی هستن که بالاخره یه چیزی رو پنهان میکنن، ما بالاخره یه وقتی آشکار میکنیم. تو شماها کسانی هستن که یه چیزی رو راز رمز خود قرار دادن ولی ما بالاخره پیداش میکنیم. بر اساس ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم، اگر واقعا کسی در درونش فسادی دارد یه وقتی خدا بیرون میاره. هیچی خیال نکنه که در درونش یه راز و رمز باطلی رو پنهان کرده و میتونه پنهان کنه، تا یه حدی میتونه پنهان کنه. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم، این هست. بله، اون پیامبری که میتواند به دنافت تلاف کان و قاب و حسین و ادنا برسه، او البته این طور است. و اهل بید علیه السلام هم میشه طبق همه زیارت جامعه کنتم نورم واحد، اونم همین طور. اما سایر انبیا که به این حد نیستن. که مرحوم مفید رضوان الله علیه در همون اوائل اماری نقل میکند که وقتی خواستن به رسالت و نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقرار بگیرن، اول کسی که به نبوت او اقرار کرد من بودم، یعنی وجود مبارک است امیر حتی قبل از انبیای دیگر به نبوت پیغمبر میثاق بست. منظور اینه که در خطبه اول نهج البلاغه دارد فرض علیکم حج بیت الحرام الذی جعله قبلة للانام، اونگاه خداوند این بیت را جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته. به یه عده‌ای در این آزمون موفقن، یه عده‌ای هم ناکام. لکن مجموع دوتا امتحان را در خطبه 192 خطبه قاصعه که بسیار خطبه مبسوط مفصلی است، اونجا به مردم هشدار داد، فرمود حرف منو گوش بدید و قدر این نظام را بدانید. مثل اینکه از تعمیر الان داره حرف میزنه. فرمود این اکاسره، این قیاسره، اون روز همین دو ابرقدرت بودند دیگر، قیصرهای روم بودند و کسراهای ایران. اون روز جهان دو قطبی بود، یه سلسله امپراتوری های ایران بود، یه سلسله امپراتوری های روم، بقیه دیگه قدرتی نداشتن. لذا وقتی خدا هم فهمد غلبت روم شکست خورد، معلوم شد که از ایران پیروز شد، اصلا گفتن نمیخواست. اون روزی که مثلا دوتا ابرقدرت بودن، یکی شوروی سابق بود و یکی آمریکا، اگر یه جنگ اتفاق میفتاد مثلا میگفتن که آمریکا شکست خورد یعنی شوروی پیروز شد، اگر میگفتن شوروی شکست خورد یعنی آمریکا پیروز شد. و حذف ما یعلم منه جائز، چون غیر از اینا کسی دیگه نبود، همین دو تا امپراتوری بودن، بقیه هم دیگه به اینا وابسته بودن، جز اقبال اینا بودن. لذا فرمود غلبت روم یعنی غلبت ایران. خب ایران کسرا پرور بود و روم قیصر ساز، این دو قدرت به جان مردم جهان سوم افتاده بودن. در همین خطبه 192 که خطبه قاصعه است، فرمود این اکاسره و این قیاسره امامزاده ها را، پیغمبرزاده ها را چاربیدار کردن، مردم مواظب باشید. ابراهیم خلیل آمد، فرزندان او مدت حکومت کردن، داوود بود، سلیمان بود، بعد خدای ناکرده اختلافی بین اینا پیش آمد، غرور و خودخواهی و هیچ، یعنی شما وقتی بررسی میکنید ببینید هیچی توش نیست. دین که مال صاحب دینه، دنیا هم که بعضی مدتی معلوم نیست کی زودتر میبره کی دیرتر میبره، فسار جیفتن بین اهلی، بعد میشه مردار، بعد فوراً بینی رو میگیرن میگن زود دفنش کنی. این که در نهج البلاغه دارد که سار جیفتن بین اهلی، همینه دیگه. خب معلوم نیست ما کی مردار میشیم، یک سو دینم که مال صاحب خودشه، بعد برای چی آدم اختلاف میکنه معلوم نیست. فرمود مردم، ابراهیم آمد، اون بت شکنی نکرد، حکومتی تشکیل داد، بعد فرزندان او داوود بود، سلیمان بود، رهبر انقلاب شده داوود، بعد در اثر اختلاف و برای هیچی به جان هم افتادند و این اکاسره ایران و قیاسره روم اینا را اصحاب دبر و وبر کردن، این پیغمبرزاده ها را اینا چاویدار کردن، تاخت و تاس کردن، آمدن کشورهای اسلامی رو گرفتن، دیگه نگفتن حالا پیغمبر زادن، امام زادن، پدرشون انقلاب کرده، داوود زادن، سلیمان زادن، کارهای حساس و کلیدی رو خود این قیصرها و کسرها گرفتن. اون روز بالاخره با اسب و شتر و الاغ و قاطر رفت آمد میکنه، یه چاویدار میخواستن دیگه که این زخما رو تیمار کنه و این پشمها و کرکها رو بتراشه. این وبر یعنی این قسمت های موی جلوی سینه شتو، خب ایره کسی باید شستشو کنه بتراشه. دبر یعنی اون زخم رو کسی باید تیمار کنه دیگه. تمام این پیغمبرزاده ها و امامزاده ها و بچه های انقلاب رو اینا اصحاب دبر و وبر کردن، به اینا دیگه پست کلیدی ندادن که. خدا اینا کرده حالا اگر ابرقدرت بیروز بشه رو ایران، دیگه به مردم ایران که جز هم اون روحگری و پیک بهداشت سمت دیگه نمیده که. این تو نهج البلاغه است، مثل که حرف روزی داره میزنه حضرت. فرمود مردم حرف منو گوش بدید، نگید که حالا ما انقلاب کردیم اسلام پیروز شد. نه، خیلی شما عزیزتر از فرزندان ابراهیم نیستید، فرزندان داوود نیستید، فرزندان سلیمان نیستید. نه اینها دشمنیشون کمتر از گذشته است، نه شما عزیزتر از فرزندان ابراهیمی. نه، همین قیاسره، همین اکاسره اینا رو به این روزی سیاه نشوندن، اصحاب دبرو و بر کرده. نگید علی به من نگفته. لذا خود حضرت تمام تلاش و کوشش کرد، گفت اگر به من ظلم میشه من تحمل میکنم، اما به اسلام ظلم نشه، به دین ظلم نشه، به ماننده. بعد از اون بیان، برای اینکه اون بیان رو خوب تثبیت بکنه و تفهیم بکنه که شما در معرض آزمون هستید، این دو تا قصه رو نقل میکنه. فرمود کعبه را خدا محور امتحان انسان ها قرار داد، انسان را محور امتحان فرشته ها قرار داد. در جریان کعبه هم در اون خطبه اول آمده، هم در خطبه عرض کنم که 192، در خطبه 192 فرمود الا ترونه ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم با احجار لا تزر ولا تنفع، به سرز سنگایی که سوزیایی نداره، ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه با اوعر بقاء الارض حجرا و اقل نتائق دنیا مدرا و از یقه بطون العودیت قطرن بین جبال خشنه و رمال دمته و عیون بشله و قرن منقطعه لا یسکو بها خوف ولا حافر ولا دل. ثم امر آدم علیه السلام و برده ان یثنو اعطافهم نحوه، یه جایی که نه زرخیز است، حاصلخیز است، لالخیز است، هیچی ندارد. بالاخره بعدم فرمود اگر ذات اقدس اله میخواست او را در بهترین آب و هوا خلق بکند و با بهترین مواد اولیه خانه بسازد میتونست. اون روز دیگه امتحان نبود، امتحان سهل بود، همگان مکه میرفتن. این برای اینکه خوی سرکشی را در انسان بکش، یه بحث مفصلی در این زمینه داره. بعد فهمود به اینکه ولو اراده سبحانه ان یزع بیت الحرام و مشاعره العظام بین جنات و انهار و سهر و قرار جنب الاشجار دان سمار ملتف بنا متصل الغراب بین بره سمرا و روضت خضرا و اریاف مهدقه و اراس مقدقه و ریاض ناظره و طرق آمره لکان سقر قدر الجزا علا حسب ضعف البلا. و همه می رفتن مکه. این بحث مفصل کرده. در جریان آدم هم این طور فرمود، حاوت به این که یه مشت تراب بعد یه مشت آب این رو تین کرد، بعد تین لازب کرد، بعد بدبو شد به عنوان همه مسمنون، بعد خوش شده به عنوان سلسال، بعد روح دمید، بعد به همه گفت که سجده کن در برابر این. خب اگر او رو با عصر می آفرید، با بهترین مواد معطر می آفرید، مقدورش بود. اما امتحان کردن فرشتگان برای سجده به چنین آدم اون کار سهل بود. فرمود ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین فقال سبحانه وهو العالم بمزمرات القلوب ومحجوبات الغیوب انی خالق بشر من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس اعترضته الهمیه فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه الاصل فعدو الله امام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع اساس العصبيه ونازع الله رضا الجبريه ودرع لباس التعزز وخلع قناع التذلل. اونگاه در همین زمینه فرود بلو اراد الله ان يخلق آدم من نور يختف الابصار ضياؤه ويبهر العقول رباؤه وتيب ياخذ الانفاس عرفه لفعل. اگر او را معطر می آفرید می توانست اومد سجده کردن بر او خیلی آسان بود. سب کد همه مسنون بشه، همه ببینن، بعد بخشکه، بعد بگه بر او سجده کنی. اون خوی منیت رو بجدایه اون وقت وقتی این خوی منیت و غرور و خودخواهی و زمینه اختلاف و مخالفت و محاربت رو زدود، بعد همون حرف هم گوش بدید، وگرنه قیاسره و عکاسره در راه هم. در همین خطبه 192 جریان ابلیس را به این صورت ذکر میکند که مواظب باشید، خدا شما رو بهشتی که به وسیله گناه یک ملکی را از اون بهشت بیرون کرد داخل نخواهد کرد. هرگز انتظار نداشته باشید که شما را به بهشتی وارد کند که از اون بهشت یک ملکی را به وسیله گناه خارج کرده است، که تعبیر این خطبه از شیطان به ملک است. در همین خطبه 192 تعبیر این است که قد کان این شیطان عبد الله 6000 سنه، 6000 سال خدا را عبادت کرد، لا یدرا، یعنی برای دیگران معلوم نیست، نه برای من، لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره ان کبر ساعت واحده، فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله بمثل معصیتی، کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج بهی منها ملکا. خب آدم متکبر را خدا به بهش نمیبرد، برای اینکه یه فرشته ای را در اثر تکبر از بهش بیرون کرد. این ملک یا رونوان تقلیب است یا معنی جامع است، بر وسیله است، از این جهت بر ابلیس اطلاق شده. ان حکمه فی اهل السما و اهل الارض لواحد. الحمدلله.